دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز چهارشنبه در جامعه دانشجویان انقلابی با اشاره تلویحی به نامه‌نگاری انجام شده برای پخش دعای ربانای محمد رضا شجریان از صدا و سیما از تعبیر آتش به اختیار استفاده کرد. آقای خامنه ای گفت اگر دستگاهی اختلال پیدا کرده که مسئله اصلی را از مسئله فرعی تشخیص نمی‌دهد و یک مسئله اصلا بی‌اعتبار و بی‌اهمیت فرعی را به عنوان یک مسئله اصلی درشت می‌کند، باید افسران جنگ نرم با شناخت وظیفه خود به صورت آتش به اختیار تصمیم گیری و اقدام کنند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که آتش به اختیار به چه معناست و چه پیامدهایی دارد. با حضور دو مهمان، محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، و فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی ساکن آلمان. نسخه کامل‌تر این میزگرد را در تلگرام یا وبسایت رادیو فردا بشنوید. آقای کدیور، سوال اول رو میخوام با شما مطرح بکنم. اصطلاح آتش به اختیار اصولاً به چه معناست و چرا آقای خامنه ای از یک اصطلاح نظامی استفاده کرده؟
حقیقتش من هم اولین بار بود این اصطلاح رو شنیدم و بعد تحقیق کردم، متوجه شدم که این اصطلاح آتش به اختیار یک اصطلاح نظامی هست که زمانی به کار میره که فرمان آتش که در اختیار فرمانده کل هست، ایشون در شرایط قرار میگیره که چون امید نداره به نظم سازمانی کاری انجام بده، آتش رو به همه پرسنل خودش واگذار میکنه. یعنی هر کسی میتونه با تشخیص خودش اسلحه‌اش رو بچکاند. این مورد زمانی به کار میره که لشکر، ارتش، قوای نظامی در حال اضمحلال باشه و نظم سازمانی کاری انجام نمیده. در نتیجه فرمانده میخواد برای آخرین فکری که به نظرش میرسه اینه که هر کسی با ابتکار خودش اگر چنین بکنه شاید مفری پیدا کنه. جناب آقای خامنه‌ای هم نوعاً از ادبیات نظامی در گفتمان خودش استفاده کرده، از تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، افسران جنگ نرم و اخیراً آتش به اختیار. ایشون اولین شغلشون معاونت وزارت دفاع بوده در سال 58، اونجا با این اصطلاحات آشنا شده. مذاقش هم یک مذاقی است که کوشش میکند عرصه فرهنگی رو به شیوه سرهنگی مدیریت بکنه.
خیلی متشکرم ازتون. آقای سرکوهی، شما هم میخواستم که ارزیابیتون رو از این واژه بگید و به نظر شما چرا آقای خامنه ای از این اصطلاح استفاده کرده؟ از لحاظ رفتارشناسی آقای خامنه ای اگه بخوایم بررسی بکنیم، فکر می‌کنید چرا از این واژه استفاده کرده؟
من خواستم دو تا توضیح بدم. بیشتر صحبت آقای کدیور درست بودن، اما فکر کنم چون سربازی نرفتن. ما رو زمان شاه از دانشگاه به دلیل که تو اعتصاب شرکت کرده بودیم اخراج کردن، دوران تنبیه 2 سال فرستادن سربازی. اصطلاح آتش به اختیار، این درست هستش که فرمانده لزوما نیست که فرمانده کل باشه، فرمانده یه گروه هم میتونه این کار بکنه. یه گروه 9 نفر بود در زمان شاه. وقتی هستش که میگه که منتظر نباشین که من فرمان آتش بدم هر دفعه، بلکه شما خودتون هدف ها رو شناسایی کنین و تیراندازی کنین. اما این اینجور نیست که وقتی است که امیدی نداشته باشه یا وقتی لشکر رو به اضمحلال باشه، چون این چیزی نیست. میتونه در این مواقع باشه، میتونه حتی در مواقع باشه بسیارم قدرت داره. یعنی لزوما آتش به اختیار نشان دهنده اضمحلال لشکر یا ناامیدی فرمانده نیست، هر دو حالت ممکن هست. از طرف دیگه این نکته بسیار خوب اشاره کردن آقای کدیور که آقای خامنه‌ای عرصه فرهنگی رو صحنه نظامی می‌بینه و حتی عرصه سیاسی رو هم چنین می‌بینه. اصولا با یک نگاه امنیتی، در واقع یک نگاه امنیتی نظامی به جهان می‌گیره. این البته مختص آقای خامنه‌ای نیست و به این دلیل نیست که آقای خامنه‌ای سرباز رو به اصطلاح بر نهادهای نظامی خدمت کردن. این اصولا مختص جمهوری اسلامی است. آقای خمینی هم فرهنگ رو جنگ می‌دید و معتقد به این بود که غرب به ما حمله فرهنگی کرده و اون هم در وصیت‌نامه‌اش نوشته که هر وقت که دیدین که از راه‌های قانونی به اصطلاح نمی‌تونین کارتون رو پیش ببرین، اجازه دارین که خودتون عمل بکنین. یعنی چیز تازه‌ای هم نیست. واقعیت قضیه این هستش که خب آقای خامنه‌ای از وقتی که اینا مطرح کردن که در اینا در برابر یک خودشون رو، حالا درست یا غلط، خودشون رو در برابر این میبینن که فرهنگ‌های دیگری که حالا اینا فکر کنن از خارج آمده، اما در واقع بخش از این چمت خارج نیامده، بر ساخته داخل ایران هست از دوره مشروطه. حالا هم همچنان فرهنگ ها متحول میشن، مفاهیم فرهنگی مختلف به وجود میاد، جان های فرهنگی مختلف به وجود میاد و طبیعتا سنت هم خودش رو تجدید میکنه. سنت هم یه چیز ثابت نیست، همیشه خودش رو دوباره احیا میکنه، اونم متحول میشه. اما تصور اینها این هستش که ما مورد هجوم فرهنگ های قرار گرفتیم که از خارج هستن یا کسانی هم که در داخل هستن. من یادم هست که خدای خامنه ای به ما میگفت شما اصل تروای قرن هستید، یعنی در واقع شما هم جاسوسان قرن. همون به اصطلاح وقتی میخوان خیلی عامیانش بکنن میگن جاسوس یا میگن عامل فرهنگی یا غیر و غیر. یعنی در واقع این ساختار استبدادی، اصولا نه فقط هم ساختار استبدادی جمهوری اسلام، استبداد همیشه سیاست و فرهنگ رو عرصه جنگ نظامی میبینه، چون که استبداد خودش بر اساس سرکوب ایدئولوژیک، سرکوب فرهنگی، سرکوب سیاسی، سرکوب نظامی، سرکوب امنیتی استوار هست. وقتی چنین هست، حتی وقتی که مثل جمهوری اسلامی در زمان آقای خمینی، حتی اگر انتخابات آزادم میشد آقای خمینی رأی میورد، ما اینو میدونیم، اما استبداد ساختار خودش رو بر رأی قرار نمیده، بر گفتگو و دیالوگ و نمیدونم اینا قرار نمیده، بلکه بر سرکوب قرار میده. و کسی که متوسل به سرکوب میشه، سرکوب اصولا امری نظامی امنیتی هست. نهاد چنین هست، نه فقط آقای خامنه ای و غیره، حتی آقای رفسنجانی هم چنین بود. در واقع میتونیم بگیم که هم به شخصیت خود آقای خامنه ای، در به جایگاهی که نشسته، یعنی جایگاه رهبری استبداد در این نگاه، هم به ساختار استبدادی جمهوری اسلامی که اینا همه چیز رو نظامی میبینن و اهل نظامی امنیتی میبینن، چون حکومت بر اساس با میکانیزم‌های نظامی و امنیتی تداوم پیدا می‌کنه.
خیلی متشکرم آقای سرکوهی. آقای کدیور، شما یه اشاره کردید در مورد اینکه این مسئله ناشی از اینه که معمولا وقتی لشکر رو به اضمحلال هست و ناتوانی وجود داره این دستور صادر میشه. چه نشانه‌هایی شما می‌بینید از اینکه فکر می‌کنید که آقای خامنه‌ای از روی ناتوانی این دستور رو داده و این صحبت رو کرده؟
البته من کارشناس نظامی نیستم، اطلاعاتم در این زمینه بسیار محدوده. فکر میکنم توضیحاتم که آقای سرکوهی دادن غالبا تجربه داشتن و میتونه صحیح باشه، اما فکر میکنم اینکه حداقل این فرمان آتش به اختیار در این زمان دلالت بر ضعف و اضمحلال میکنه، من قرائنی براش داشتم که حالا عرض میکنم. و اون اینه که قبلا در جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی در دهه اول اقتدارش به گونه ای بود که هیچ احدی از مسئولین جرأت نمی کرد که با امر او مخالفت بکنه. مواجهه کاریزماتیکی با اطرافیان خودش داشت و اکثریت مردم هم همطور که اشاره کردن پشت سرش بودن، بنابراین می توانست همچو کاری بکنه. بعد از درگذشت ایشون این اقتدار خب بسیار کاهش پیدا کرد. وقتی که کاهش پیدا کرد، یک به یک رئیس جمهورهایی که قدرت رو به دست گرفتن، وارد عرصه سیاسی ایران شدن، به تدریج با رهبر جمهوری اسلامی اختلاف نظر پیدا کردن. این اختلاف نظرها زمانی که ایشون اقتداری داشت میتوانست در پشت درهای بسته با مذاکره حل بشه، یا رهبر رئیس جمهور رو متقاعد میکرد یا برعکس، بالاخره صدای واحدی از نظام به اصطلاح شنیده میشد. دوران آقای خاتمی که دوران اصلاحات هم بود، خب نظرات ایشون متفاوت بود، اما نوعاً این نظرات متفاوت به بگومگوی رهبر و رئیس جمهوری نمی کشید. دوران احمدی نژاد هم دوره اولش که رئیس جمهور برکشیده توسط رهبر بود، بیادمون هست، خب هم یکی بودن در دوره اول. در دوره دوم که اختلاف نظری مشاهده شد و به عبارتی رئیس جمهور دیگه منویات رهبر رو دنبال نمی کرد، اختلاف نظر مشاهده می شد، اما به گونه‌ای نبود که باز به بگومگو کشیده بشه. در دوران اخیر ما شاهد نوعی بگومگو هستیم، یعنی اقتدار رئیس جمهور به حدی رسیده که در فضای عمومی میتونه مخالفت خودش رو با سیاست‌های کسی که فکر میکنن فصل الخطاب باید باشه در جمهوری اسلامی ابراز میکنه. بعد رهبر در فضای عمومی و نه در پشت درهای بسته اون رو، رئیس جمهور رو نقد میکنه، رئیس جمهور به نقد جواب میده، دوباره این رفت و برگشت چند بار صورت میگیره که تو مسئله اخیر، توی مسئله بیسی یونسکو، ما شاهد این بگومگو برای اولین بار در جمهوری اسلامی بودیم. این اولین بار که میگم، قبلش هم دو سه بار دیگه، چندین بار دیگه توسط روحانی و آقای خامنه ای ما بگومگوها رو مشاهده کردیم. این نشون میده که آقای خامنه ای در شرایط فعلی به دلیل شرایط داخلی و شرایط خارجی اقتدار سابق رو نداره و زمانی میاد مطلب رو به فضای عمومی میکشه و به پیروان خودش به اصطلاح دستور آتش به اختیار میده که میگه که انه از من دیگه بر نمیاد که این فرد متمرد غرب زده رو به اصطلاح خودشون سر جایش بنشونم. شما الان بسیجیان من، افسران جنگ نرم من، می توانید هر کاری که به صلاح می دونید انجام بدید، شما آزاد هستید. یک فضای تازه‌ای در جمهوری اسلامی است. من می توانم اشاره بکنم که در جمهوری اسلامی ما سه مقطع رو می باید از هم جدا بکنیم و الان وارد مقطع سوم شدیم. مقطع سوم به نظر من بسیار خطرناک. مقطع اول زمانی بود که رژیم مخالفان خودش رو توسط نهادهای قانونی سرکوب میکرد. دادگاه انقلاب بود و به سادگی افراد رو میگرفت و باشون برخورد میکرد و مجازاتشون میکرد. بسیارشان خلاف موازین قانونی و خلاف موازین حقوق بشر بود، اما یک نهاد ظاهرا قانونی کارا رو انجام میداد. اینا دهه اول. در دهه دوم ما وارد مقطع جدیدی میشیم که اون نهادهای قانونی که انهو توان سرکوب مخالفین رو از دست دادن، یعنی کافی نیست، رژیم به یک چیز جدیدی احتیاج داره، یک روش جدید داره. اون روش استفاده از نیروهای خودسره. نیروهای خودسر مأمورانی بودن، لباس شخصی هایی بودن که خارج از نهادهای نظامی اما تحت امر عمل میکردن. نکته اساسیش تحت امر بودن، یا مأمورانی بودن داخل نهادهای امنیتی باز تحت امر عمل میکردن، اما زمانی که افشا میشد ادعا میکردن که اینا خودسر بودن. مردم هم متوجه میشدن کجا اینها خودسر بودن، چه در قطعهای زنجیره‌ای اینها خودسر نبودن، وظیفه سازمانیش رو داشتن عمل میکردن. بسیجیانی هم که یا ماموران لباس شخصی هم که فشار رو بر جریان‌های منتقد و مخالف ایجاد میکردن، اونها هم تحت یک فرماندهی بودن، منتها فرماندهی ظاهر و آشکار نبود اما فرماندهی وجود داشت. مقطع سوم که از دو سه روز پیش شروع شد این هست که دیگه حتی به نیروهای خودسر هم اینا میبینن نمیشه اکتفا کرد، باید بیشتر از اون آتش به اختیار. یعنی این که الان هر بسیجی، هر افسر جنگ نرم، هر مدافع نظام حق دارد هر کاری که صلاح میدونه انجام بده. خب این هر کاری میتونه کار مشروع باشه یا نامشروع، میتونه کار قانونی باشه یا غیر قانونی، و این اگر تشخیص رو به خود افراد بسپارند که بتوانند کار غیر قانونی انجام بدن، کار غیر مشروع انجام بدن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. به عبارت دیگر اجازه هرج و مرج و رهبری کنه و متوجه نیست که الان در بطری رو باز کرده، دیوی از او بیرون آمده که این دیو حتی خودش هم دیگه توان سیطره بر او رو نخواهد داشت. لذا ذکر کردم که این مثل دادن شمشیر به کف زنگی مسته و این تصمیم به نظر من تصمیم خردمندانه ای نیست و در شرایط صحت کامل اتخاذ نشده.
خیلی متشکرم آقای کریبک.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرکوهی، شما فکر میکنید که پیامدهای این مسئله آتش به اختیار چی میتونه باشه؟ یعنی خب دیدیم حالا قتل‌های دهه 70 بوده، قتل‌های محفلی آبان 81 بوده توی کرمان، اسیدپاشی‌ها بوده. آیا میتونیم بگیم که اینها همه نمونه‌هایی از این مسئله آتش به اختیار که نیروهای خودسر اونجوری که آقای کدیور گفت این اقدامات رو انجام دادن؟ آیا ما باید منتظر چنین چیزی باشیم؟
سرکوب در جمهوری اسلامی یعنی سرکوب مخالفین، حالا مخالفین فرهنگی، سیاسی، حتی مسئله شیوه زندگی، یعنی کسانی که این شیوه زیستشون مخالفت داره با الگوی رسمی جمهوری اسلامی، این همیشه سرکوب تلفیقی بوده از عملکرد نهادهای حالا قانونی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، چه و بسیج نیروهای سرکوبگر وابسته به نظام که حالا سازمان تبلیغات اسلامی اونا رو بسیج میکنه یا نمیدونم سازمان بسیج خودش اونا رو بسیج میکنه و غیره. همیشه زمان آقای خمینی هم همینطور بوده. چیزی که آقای خامنه‌ای میگه مهم این هست که ما بپرسیم چرا این حالا بیان میکنه به این صراحت، وگرنه همیشه شیوه های مختلف سرکوب اینا تلفیقی استفاده کردن، به قول خودشون هم از نیروهای های مردمی بهره گرفتن که حالا دان بسیج دانشجویی باشه یا مثلا خود بسیج باشه یا غیره، هم از نهادهای سرکوب. اون کسانی هم که قتل کردند و اینا هم به اصطلاح قانونی بوده. نکته دوم این که حالا اگه بخوایم درست به حساب برسیم به اینکه چرا در این مقطع آقای خامنه‌ای این سخن رو میگه، اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر همیشه بوده. یعنی شما اگه در جمهوری اسلامی نگاه کنید، این اساسا ذات قانون اساسی ایران هستش. شما یک کسی دارین که با رأی عظیم مردم انتخاب میشه، حالا انتخابات آزاد نیست، این درست، اما به هر حال یک انبوهی به او رأی میدن. بعد یک کسی هم دارین که مجلس خبرگان به او رأی داده و او تقریبا در عمل مادام العمر هست، و بعد یک رئیس جمهوری دارین که مسئولیت اجرایی کشور رو داره، باید مدیریت بکنه و بعد مسئول در مقابل اوضاع تورم بشه، مسئول رکود بشه، مسئول هر چیزی که بشه، مسئول یک نهادهایی هم داریم که دخالت میکنن، مثلا سیاست‌های خودشون هم اعمال میکنن به سراغ گوناگون، اما مسئول نیستن، پاسخگو هم نیستن. بنابراین در واقع این تضاد همیشه به وجود میاد. در این حال به نظر من بهترین رئیس جمهوری که تا حالا آمده برای آقای خامنه ای این آقای روحانی است، چون اگر توجه بکنیم در زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بودن، در واقع آقای خامنه ای کنار بودن و فقط آقای رفسنجانی بخش های فرهنگی رو ایشون واگذار کرده بود به بخش اطلاعات و سپاه و اینا، اما کلیت برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رو خودش اجرا می‌کرد. بعد آقای خاتمی اومد که خب تضاد بسیار آشکار است، لازم نیست صحبت بکنیم. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود که بیشترین تضاد رو با رهبر داشته، در حدی که رفته نشسته خونه به این امید که مردم بیان تو خیابون، اون خونه نشینیش و با کمک به اصطلاح هواداران خودش رهبر رو به عقب نشینی وادار بکنه، که میتونیم بگیم که علیه به اصطلاح همه چیز برخاست. حالا البته این مباحث خودش. آقای روحانی تو این 4 سال در واقع کاری که کرد این بود که همه نیروشو گذاشت در اجرای اون چیزی معروف است، یعنی برجام، که ادامه باز برنامه خود آقای خامنه ای بود که مذاکراتش از 6 ماه پیش شروع شده بود، خود آمریکایی‌ها هم گفتن خوده. بعد بقیه عرصه‌ها رو واگذار کرد به جناح‌های مخالف، حالا با این عنوان که نمی‌خواد بهانه دست اونا بده. یعنی اگر شما به عرصه فرهنگی نگاه کنید، چون حرفی که آقای خامنه ای زده محورش فرهنگ هست، وزارت ارشاد کلا در واقع سیاست‌های آقای خامنه ای را اجرا کرده. اول اومد گفت می‌خوام سانسور رو کاهش بدم، بعد سانسور رو در حتی بدتر از دوره قبل ادامه داد. تنها کاری که کردن گفتن ما می‌خوام خصوصی سازی کنیم فرهنگ رو، و در واقع سانسور رو با ابتذال سازی قاطی کردن در دوره روحانی، و تنها تفاوتش این است. اما حالا چرا آقای خامنه ای در این موقعیت خاص این رو میگه؟ باید به یک نکته توجه بکنیم. دو تا مسئله مطرح است. یکی این که نه این کارهایی که آقای روحانی کرده، چون در زمینه فرهنگی آقای روحانی هیچ قدمی علیه آقای خامنه‌ای برنداشته. حالا این سند یونسکو هم که امضا کرده بود داره درست میگه، با حق تفحص امضا کرده. اینا قبلا هم اعلامیه حقوق کودک رو که مثلا آموزش مذهبی به کودک رو تا 18 سالگی آموزش نظامی رو ممنوع میکنه امضا کردن، اما با حق تفحص. مال زنان هم همینطور، یعنی گفتن ما بنداش رو اجرا نمیکنیم. همیشه جمهوری اسلامی در قراردادهای بین المللی که از حقوق بشر برمیخیزه این رو میگه. نه فقط هم جمهوری اسلامی این کار نمیکنه، لیبی هم در دوره غذا کار میکنه، همه حکومت‌ها خیلی از حکومت‌ها این کار میکنه. بنابراین این چیزی تازه ای نیست، منتها این در واقع یک بهانه است که میگوید. توجه هم بکنیم که قبلا آقای خامنه‌ای وقتی میخواست به سیاست‌های فرهنگی مثلا رئیس جمهورهای قبلی حمله بکنه کلی بهانه داشت. مثلا در دوره آقای خاتمی مطبوعات رو بهانه کرد و مطبوعات واقعا وجود داشتن، بعدم پله اونا رو بستن. حالا در دوره آقای روحانی هیچ چیزی دستش نیامده، یعنی وزارت ارشاد چیزی نکرده که این بهش بهانه بکنه. بهانه کرده به نامه‌ای که وزیر ارشاد فرستاده در مورد ربنای شجریان و این سند. به نظر من باید دید که یا حالا دعواش دعوای سیاسی هستش با آقای روحانی، اقتصادی یا فرهنگی یا تلفیقی از همه اینا. یک نکته هم این وسط هست که معمولا تحلیل ها اینطوری است که او علی روحانی موضع گرفته، اما به نظر من یک نکته هم این وسط هست. آقای خامنه‌ای با هوشیاری داره سعی میکنه یک موضوع بسیار مهمی رو در کشور مطرح شده و به موضوع اصلی بدل شده رو در سایه ببره و یک موضوع فرعی رو مسئله اصلی بکنه. در مناظرات ریاست جمهوری مسئله اقتصادی و بحران اقتصادی و شکاف بین تقاضانا مطرح شد. این مسئله اساسی است، چون آقای احمدی نژاد هم در دور اول حداقل دوری که آقای خاتمی انتخابات برگزار کرد بر اساس همین رأی آورد، یعنی البته با راههای پوپولیستی عوام فریبانه، اما دست گذاشت روی یک نکته اساسی که سیاست‌های جمهوری اسلامی شکاف برقراری را افزایش داده، توده‌ها از همه تحولاتی که گفته شده محرومن، طبقه متوسط ازش بهره‌مند شده. حالا در انتخابات ریاست جمهوری دو مسئله اساسی مطرح شد. مسئله فساد نهادینه شده که از رئیس جمهور که گفتش که من پرونده آقای قالیباف مطرح نکردم، این کار خلاف قانون کرد، فساد رو پنهان کرده بگی تا رقباش، و مسئله به اصطلاح اقتصادی. این مسائل مسائل اصلی هست. آقای روحانی وقتی که ممکنه آرایش لطمه بخوره اون اواخر شروع کرد به انتقاد از اعدام ها و اینا که یک تاکتیک بود. اینجا به نظر من رژیم در تمامشون از حالا همه جناها از اینکه مسئله اقتصاد شکاف بین فقر و غنا که در ایران با فساد نهادینه اقتصادی شده هم همراه است به مسئله اصلی تبدیل بشه در میان مردم وحشت دارن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم به اصطلاح این چیزی که آقای کلیور گفتن درسته، این دستور خطرناک رو داده، یعنی سر یه بطری باز کرده که شاید خودش هم نتونه کنترلش بکنه، هم این یک نوع فشار سیاسی هست به روحانی و همچنین فشار هست در عرصه فرهنگی، اما بیش از همه هم این رو میتونه نتیجه بده. حالا آیا اینا آگاهانه این کار کرده یا نکرده من نمیدونم، اما نتیجه ای که میشه یکی شاید نتایجش میتونه این باشه که اون به اصطلاح بحثایی که در انتخابات به مسائل اصلی بدل شد و حالا مردم خواهان اجرای برنامه‌هایی هستن برای مبارزه با فقر اقتصادی، برای مبارزه با فساد اقتصادی، اینا تحت شایعه دعوا سر مثلا سند یونسکو قرار بگیره یا یک کتابی رو حالا فرض پیدا کنن، یه فیلمی رو پیدا کنن و مثل همیشه عرصه فرهنگ رو بیارن وسط قربانی بکنن برای دستیابی به اهداف سیاسی اقتصادیشون.
مرسی آقای سرکوهی. آقای کدیوری اشاره آقای سرکوهی کردن به وضعیت فرهنگی. یه عده از اصولگرایان هم بلافاصله بعد از اینکه آقای خامنه‌ای از واژه آتش به اختیار استفاده کرد، تو شبکه‌های اجتماعی اومدن نوشتن که منظور رهبر جمهوری اسلامی صدور مجوز خودسری و سرکوب و خشونت و اینا نبوده و فقط منظورش این بوده که کار فرهنگی بکنین. شما برداشتتون چیه از این مسئله؟
من موافق نیستم، ولی قبل از پاسخ دادن به سوال شما دو نکته را در باره فرمایشات آقای سرکوهی من عرض کنم. یکی این که این درسته که حتی در دهه اول هم رژیم از جریان‌های مردمی به اصطلاح استفاده می‌کرد، اما بسیاری از اون تحرکات با برنامه ریزی قبلی نظام نبود، یعنی واقعا اون دوره امور خودجوش هم داشتیم، اما به تدریج این دیگه خودجوش رفت کنار و عملا سازماندهی حکومت درش بود. نکته من صرفا اینه که آیا اوامر حکومت در این مسائل دخیل بوده یا نه. تو سه مقطعی که عرض کردم، در مقطع اول این اوامر توی جریان‌های مردمی نبود، در مقطع دوم این اوامر بود اما توسط ماموران داخل نیروهای امنیتی یا بسیج صورت می‌گرفت که اسمشون شد خودسر، در مقطع سوم که الان ما هستیم این به بدنه جامعه فی‌الواقع تسری داده شده که فوق‌العاده خطرناک. نکته دوم این که نکاتی که ایشون در مورد دوره اول روحانی ذکر کردن منم موافق هستم. بحث ما در اینه که اتفاقا در اون دو هفته آخر مبارزات انتخاباتی نکاتی مطرح شد که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. اینکه رئیس جمهور بیاد بگه که ما شاهد 38 سال زندان اعدام توسط شما بودیم، البته حرفش در مورد رقیبش بود اما این رقیب پشت سرش رهبر بود. و نکات دیگری که ذکر کرد و مردمی نکات رو گرفتند و این وارد گفتمان فعلی داخل ایران شده، من در مورد این مقطع دارم صحبت میکنم. و توجه داشته باشیم که همون طور که مردم آمدند و موسوی و کروبی که از دوران طلایی امام خمینی یاد میکردن متحولشون کردن به موسوی و کروبی که الان داخل حج هستن، اینها ظاهرا روحانی رو هم متحول کردن. میزان تحول رو باید منتظر باشیم تا ببینیم چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. سوال قبلی شما هم ببینید، فرمان آقای خامنه‌ای فرمان مطلق است، یعنی مقید نشده به عرصه فرهنگی و سیاسی. اتفاقا ایشون در زمینه داره صحبت میکنه که بحثش اینه که ارتباط رئیس جمهور با فرمانده کل قطع شده. منم نمیتونم اون رو فی‌الواقع سر جاش بشونم. شما وارد عرصه بشید، اتفاقا بحث سیاسی نه بحث فرهنگی. بله، یه اشاره هم به بحث ربنای شجریان میکنه که بحث فرهنگی و مسخره میکنه که مسئله شما این مسائل نیست، مسئله مهمتریه. اون چه که از مجموعه سخنان آقای خامنه‌ای به دست میاریم، ایشون در دو عرصه فرهنگی و سیاسی هر دو سخن گفته. آتش به اختیار رو هم شامل فرهنگ کرده هم شامل سیاست کرده. بنابراین ما باید منتظر اقدامات خطرناکتری باشیم، به خصوص به این که بسیاری از این بسیجیان تحت امر آقای خامنه‌ای به اصطلاح داخل کشور بی ترمزند. یعنی این که وقتی بهشون میگن که برید دستمال بیارید، میرن سر میارن. تو جریان‌های مختلفی که ما داخل کشور داشتیم که حکومت هیچ وقت به ظاهر و علنن و رسمن هم مسئولیتش رو قبول نکرد، مثل اسید پاشی به صورت بانوان در اصفهان که چندین مورد بود، مثل قتل‌های فجیع کرمان که بالاخره اینا رو تبرئه کردن، مثل بالا رفتن از سفارت انگلستان و عربستان که اصلا مشخص نشد که چه کسی محکوم شده، چقدر محکوم شده، اصلا محکوم شده یا محکوم نشده. خب همه اینا رو کنار هم بگذاریم، متوجه میشیم که این افراد اگر بهشون اجازه اقدامات خودسرانه بده، خودسرانه به معنای واقعی بده، در این صورت حکومت نمیتونه جمعش بکنه. و من این رو با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای به نظرم میاد در حال صحت این دستور صادر نشده.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، آقایان محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، و فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی ساکن آلمان. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه کاملتر این میزگرد رو در تلگرام یا در وبسایت رادیو فردا بشنوید.